این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و بزرگواران. موضوعی که باید در طول این دقایق آتی خدمتون باشم بحث خوشسالی، کم آبی و موضوع مقوله در واقع امنیت هست و پیوند بین این دو. در واقع میخوام به این موضوع بپردازیم که خوشسالی و کم آبی آیا میتونه پیامدهای امنیتی هم پیدا بکنه یا نه، که پاسخ مثبت هست و دلایلی رو من اینجا میخوام اقامه بکنم مبنی بر اینکه این مسائل امنیتی از چه قبیل میتونن باشن. در واقع آب یک موضوع البته اقتصادی است و یک میشه گفت کالای اقتصادی، ولی دوستان مستحضر هستن که یک کالای اقتصادی میتونه گاهی اوقات جنبه امنیتی و سیاسی هم پیدا بکنه. به یاد میارم اولین کلاس درسی من در دانشگاه تهران رشته علوم سیاسی درسی رو داشتیم تحت عنوان اصول علم سیاست یا مقدمه علم سیاست، که هنوز این درس هست. دانشجوی علم سیاسی وارد این رشته میشه درس سه واحدی داره به این عنوان، که اونجا استاد به موضوع سیاست میپردازه، تعریف سیاست، نگاه‌های مختلفی که بهش هست، تعاریف مختلف و وجوه اشتراک و افتراق این مباحث و موضوعاتی که در رشته علوم سیاسی مورد بحث هست و مباحثی از این دست. یک کلیاتی مثل همه علوم که یک مبانی دارن. اون موقع این درس رو من یادم با آقای دکتر ابوالحمد میگذراندم، مرحوم ابوالحمد، ایشون به رحمت خدا رفته، شنیدم و کتابی داشت ایشون ترجمه بود، فکر کنم که کار موریس دوورژه بود که ترجمه کرده ایشون و همون تدریس میشون. من یادم یه بار ایشون میگفتن موضوعات خیلیشون جنبه امنیتی دارن در حالی که ذاتن امنیتی نیستن، یا سیاسیان گرچه ذاتن سیاسی نیستن. اون موقع من یادم شیر گرون شده بی ماجرای که عرض میکنم مال دهه 60، ابتدای دهه 60، و اون موقع شیر یارانه ای بود و قیمتش مثلا یکی دو ریال کم و زیاد میشد. اون موقع اعتراض بود، خیلی اعتراضایه. یادم اون موقع این اتفاق افتاده بود، شیر گرون شده بود و مردم که اومده بودن توی صف شیر کنار لبنیاتی ها عصبانی شده بودن و بطری هم بود، بطری شیشه ای بود اون موقع، این بطری ها رو زده بودن و درگیری شده بود به واسطه اینکه چرا مثلا گرون شد. آقای دکتر ابوالحمد مثال میزد، میگفت ببینید این شیر یک کالای اقتصادی است، ولی اینجا جنبه چی پیدا کرده؟ سیاسی پیدا کرده. به همین نسبت بنزین گاهی اوقات این اتفاق میافتاد. امروز آب هم همینطوره. به نظرم از جنبه اقتصادیش خیلی فراتر رفته و خودش رو کشونده توی این سطوح، لایه‌های این چنینی. به همین خاطر گفته میشه که قرن آینده قرن جنگ آب هست، یعنی از اهمیتش از اون بُعد اقتصادی کمتر شده و بیشتر این بُعد رو پیدا کرده. شاید به نسبت بنزین هم امروز اهمیتش از این لحاظ بیشتر، یعنی به لحاظ اقتصادی آب به مراتب امروز مهمتر ارزیابی میشه تا بنزین یا گاز یا هر چیزی. چون به همین خاطره که نمیگن جنگ آب، جنگ بنزین یا انرژی، چون انرژی به جای نفت یا گاز شما جایگزین های دیگه هم دارید، ولی آب رو جایگزینی ندارید با این شرایطی که داره پیش میاد. به همین خاطر هست که موضوع خوشسالی، کم آبی و امنیت یک مسئله مهم میتونه اینجا مطرح بشه. آب به عنوان یک مقوله حیاتی همواره در برای بشر از اهمیت برخوردار بوده و اصولا تمدن ها هم کنار آب به وجود اومدن. من دوستان ذهنشون رو در واقع ارجاع میدم به اونچه که توی غرب اتفاق افتاد، غرب معاصر که از فئودالیسم وارد دوره بورژوازی شد و خود بورژوا همان گروه تازه نوکیسه هایی بودن که از دل فئودالیته بیرون اومده بودن و می اومدن کناره های بنادر، هم برج ها که به همه خاطر شدن برجوا، و کنار بنادر در واقع به تدریج دست به سوداگری زدن و پول و به دنبالش اولین منوپول ها و کم کم کارخونه های بزرگ و بزرگتر و شهرها و توسعه شهرها و تمدن و اینجور چیز. برای خود ما هم همینطور، یعنی آخرین باری هم که ما آخرین تمدنی هم که اینجا شکل دادیم در خود ایران دوره صفویه بود، که اونا هم به نظرم با جایابی که شاه کرد در اصفهان و کنار زاینده رود یک چنین موضوعی رقم خورد. بر تقدیر آب از یک چنین سرشتی برخوردار هست و به همین دلیل حائز اهمیت. موضوع محیط زیست و حفاظت از اونم از دغدغه های جدی بشری بوده، نه امروز که ما درگیریم با مسائل مختلف عدیده در واقع زیست محیطی یا به تعبیر بهتر محیط زیستی. قدیم هم این بوده و موضوع حفاظت از دغدغه های بشری از آغاز آفرینش بوده. حیات وابسته به همین چیز هست دیگه، آب و خاک و هوا و غیر از این نیست. لذا برای بشر این مهم بوده. امروز بحث کنترل و مهار و تهدید مشکلات محیط زیستی از اصلی ترین مباحث در حوزه سیاست گذاری عمومی برای دولت ها مطرحه، یعنی اینقدر حائز اهمیت. به همین واسطه در کنفرانس های بین المللی در سطح بالا در طی به خصوص این یکی دو دهه اخیر داره اتفاق میفته. شواهد و قرائن حکایت از اون داره که در طول تاریخ و به ویژه در قرون جدید به واسطه انقلاب صنعتی که اتفاق افتاد، تکنولوژی و الزامات اون، ما به نحو شایسته‌ای با محیط طبیعی عمل نکردیم و بی‌عنایت به حفظ منابع زیست محیطی از جمله آب با اتخاذ سیاست‌های شتاب زده و منفعت طلبانه مشکلات متنابهی رو برای محیط زیست بار کردیم. اونچه که توی رنسانس به این طرف اتفاق افتاد، خود رنسانس پروتستانتیزم، نوع نگاه بشر به عالم آدم، نوع نگاه جدیدش، بحث اومانیزم، اوتیلیتاریسم، علوم رشد، علوم تجربی، علم نجوم، کشف قطنما، کشتیرانی، رفت آمدها، به تدریج صنعت، تکنولوژی، ماشین بخار، اینها زمینه ها رو فراهم آورد برای این تحول اساسی و به همین نسبت پیامدهای خاص اون که بشر با دست خودش صورت داد. امروز ما داریم این رو به وضوح میبینیم. آلودگی هوا، آلودگی صوت، آلودگی خاکی و در پی اون تهدید سلامتی جانوران به خصوص انسان از تبعات اتخاذ این تصمیماتی بوده که در طول این مدت گرفته شد. امروز سلامت روح و جسم انسان در معرض تهدیده. وجود ریزگردها، ذرات آلاینده، فرسایش خاک، خشکی زمین، کاهش سطح آبهای زیرزمینی، آبهای برداشت بیرویه آبهای سطحی و کلن خشکسالی و کم آبی بخشی از نتایج یک چنین اعمالی است که در کنار تهدیدات دیگری مثل ترافیک سنگین شهری و فقدان آسایش به ویژه در کلان شهرها، تولید زباله های خانگی، صنعتی، بیمارستانی و تخریب جنگل ها مثال زیاده. همه اینها از همین دسته، اون چیزی که ما در طول این مدت در واقع ما بشر انجام دادیم. به همین خاطر امروزه موضوع محیط زیست از اهمیت بیشتری برخوردار شده، از به خصوص بحث کم آبی و خشکسالی، و به همین خاطر اهمیت مسائل هیدرولیکی به قدری در عرصه روابط بین الملل مهم تلقی شده که همونطور که عرض کردم صلح و جنگ رو مبناش رو بر همین میدونن. یعنی اگر در قرن بیستم نفت عامل جنگ و صلح بود، در قرن 21 این آب هست که این نقش رو ایفا میکنه و به واسطه همین موضوع و کمبود آب شیرین هست که به پیشنهاد یونسکو 22 مارس هر سال، یعنی دوم فروردین، به عنوان روز جهانی آب نامگذاری شده. کمبود و چالش های پیش آمده همونطور که گفته شد عمدتا تحت تاثیر مصرف بالای منابع محدود آبی، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش سطح رفاه و فرهنگ مردم، توسعه کشاورزی، گسترش صنعت، گرمایش زمین و تغییر اقلیم، عدم طرح‌های آمایشی و عدم جانمایی صحیح صنایع، عدم مصرف استاندارد آب، همین کشاورزی سنتی و دلایل مختلفی، به خصوص به طور خاص فقدان مدیریت صحیح و سیاست گذاری های مناسب، همه اینها از طرفی توزیع نابرابر منابع آبی در سطح کره زمین. خب یه مقدار اندکی از این آب توی بسیاری از نقاط دنیا موجوده، حال اون که چیز حدود 60% این آب فقط در 60 حدود چیز حدود 10 کشور مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، روسیه و چین وجود داره. خب این توزیع نابرابر هم میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه و به خصوص برای کشورهایی مثل ما، به طور خاص در خاورمیانه، ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس، بریم به سمت اردن، بیام این سمت خود سوریه، عراق، سوریه، آفریقا، مصر، تونس، الجزایر، همه اینا دچار مشکلات فزاینده ای هستند، به گونه ای که طبق برآوردهایی که شده متاسفانه تا چیز حدود 10 سال آینده میگن کاملا این مشهود خواهد بود، این بحران بیابی و در واقع بحرانی که امروز ابتدای راهش هستیم. ایران هم به لحاظ اقلیمی در یک چنین وضعیت خاصی است. ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار داره و موضوع کمبود آب در طول تاریخ همواره برای اون مطرح بوده، به گونه ای که همواره این موضوع از سوی فلاسفه تاریخ هم به گونه ای مطرح شده، یعنی ما رو معمولا مجزا میدونن از اون فلسفه تاریخ خودشون. توی هیستوریسیزم مثلا مارکس شما نگاه بکنید، برای ما یه موضوعیت چیز دیگری قائل هست برای تاریخ ما، بحث بچه تولید آسیایی اونجا مطرح میشه، در نگاه ویتفوگل بحث جامعه هیدرولیکی، استبداد شرقی و یک نوع دیوان سالاری خاص برای ما، بحث میراب برای ما توی ادبیاتمون، تاریخمون، توی اقتصادمون کاملا یا توی تاریخ اقتصادمون کاملا شناخته شده است، در صورتی که این مفاهیم توی مثلا کانادا مطرح نیست. اینه که ما همواره در طول تاریخ از یک چنین شرایطی برخوردار بودیم و حاکمیت هم همواره سعی میکرده برای جلوگیری از نزاع و خشونت بین مطالبه کنندگان آب و تقسیم و توزیع عادلانه اون به خصوص حکومت بکنه. یعنی حکومت ها بیشتر بر پایه همین موضوع آب شکل میگرفتن، کارشون بیشتر همین بوده، بیشتر میرابی هست تا کار دیگری. به دلیل شرایط زیستی و اکولوژیک خاص در ایران ما شاهد آب انبارها و قنات‌ها و مادی‌ها و اینجور چیزا هستیم بر اساس طرح‌های مختلفی که وجود داشته در طول تاریخ. اولین گفته میشه مدیریت آب برای ما پیشینه بالایی داره، یعنی از دوره مادها حتی اسنادی وجود داره که اونجا برنامه‌هایی بوده مدیریت میکردن. این اواخر تومار شیخ بهایی مطرحه. مرحوم شیخ بهایی خب صرف نظر از اینکه منجم هست، فقیه هست، فیلسوف هست، شاعر هست، مهندس هم هست، طرح اولین شهر ایران متعلق به شیخ بهایی است. میدونستن دوستان اولین شهر از این شهرهای جدید هست مثل پرند و پردیس و اینا، اولین شهر جدید کجاست؟ بله، توی ایران، نجف آباد. نجف آباد اصفهان اولین شهر جدیده، اینجا بیابون بوده. شیخ بهایی میاد و مهندسی میکنه این شهر رو ایجاد میکنه. و از بالا که نگاه بکنیم به نجف آباد دقیقا مثل همین شهرهای جدیده، البته بلند مرتبه سازی اینا نداره مثل مسکن مهر، ولی خونه ها کنار هم کنار هم، لاین بندی خیلی منظم. خب یه بار من با آقای وزیر همون مسکن همون دولت دهم، با آقای مهندس نیکزاد با هلیکوپتر بالای چیز بودیم، نجف آباد بودیم. به ایشون گفتم شما که شهر جدید میسازید، میدونید اولین شهر جدید ایران کجا بود؟ ایشون گفت هم زیر پای ماست، نجف آباد. و از این کار میکرد مرحوم شیخ بهایی. اون حمام رو میدونید داستانش رو. این برای موضوع آبم یک طرح فوق‌العاده خوبی ایشون میده، توماریست که بر اساس اون و شرایط منطقه‌ای و بومی تقسیم بندی خاصی رو صورت میده که هنوز بر اساس اون رژیم حقوقی شیخ بهایی دارن عمل میکنن بهش. و کشاورزای حوزه زاینده رود عمدتاً بر همین پایه دارن زندگی میکنن و معاششون از طریق همین کشاورزی و بر اساس این تومار داره شکل میگیره. خود ایشون باز طرحهایی داره برای شهر اصفهان، یه چیزهایی درست کرده به نام مادی. یه جوهایی هست، خیلی باریک نیست، مثل رودخونه هم نیست، ولی اینا مثل خود زاینده رود مثل رگیست که موی رگ هایی داره. اینا این مادی ها موی رگان که اومدن توی سطح شهر پخش شدن و هوا رو تلطیف میکردن، به کشاورزی میومدن، اینجور چیز. کار خوب انجام داد. توی همون دوره از زمان خود شاه طهماسب، حتی از خود شاه عباس پیگیری میکنه برای اینکه از کوهرنگ که در بختیاری، در کوههای بختیاری واقع شده، آب رو انتقال بدن به سمت زاینده رود، که البته تو دوره خودش این انجام نمیشه. در زمان شاه عباس دوم چند نفر میفرسته، مهندسای بومی، بعدی مهندس زمان شاه عباس دوم مهندس فرانسوی رو میفرسته، جواب نمیده، نمیگیره تا نهایتا این اتفاق میفته. بعد به دنبالش اون ما اون تونل های اول و دوم چیز رو داشتیم، کورنگ رو داشتیم، و تونل سوم هم که این اواخر به پایان رسید، این چیز بوده 4 سال پیش پروژهش انجام شد، گرچه از اون بهره برداری نمیشه به خاطر اینکه یه سدی رو نیاز داره. خب این اتفاقات افتاده، یعنی ما این مدیریت رو میخوام عرض بکنم که از قدیم داشتیم، به واسطه اینکه همیشه نگران بودیم از این بحث خوشسالی و اینو. یعنی پدیده خوشسالی متعلقه به امروز نیست، مال این 10 سال گذشته نیست. توی همون تاریخ ایران نگاه بکنیم، خیلی از نقاط هستن که در طول تاریخ دچار خشکی، خوشسالی و قحطی شدن. همین زاینده رود در سال 323 هجری قمری نگاه بکنیم، حمزه اصفهانی آورده خبری میده از قحطی و خوشسالی در اون سال. گفته میشه حدود مثلا 50 سال پیش، شاید اون موقع یا 100 سال پیش هم اتفاقاتی از این دست بوده. این دوره اخیر تقریبا از سال 77 تا 80 یه دوره خوشسالی رو ما اونجا داریم، از 85 به بعد باز ادامه اون، و الان در بدترین شرایطی. یعنی امسال اینطور که برآورد کرده بودن میگفتن در طول این 50 سال یک چنین وضعیتی رو ما نداشتیم به لحاظ بارش، چون بارشی توی فصل پاییز نبود، تو زمستانم به اون صورت، فقط اون هفته تو همون سرشاخه ها، تو همون حدود کورنگ و اون طرف ها یه مقداری بارش برف بود، ولی باران و اینا هم هیچ خبری نبود. اینه که همیشه کشور ما این مشکل رو داشته، تا اینکه این اواخر این مشکل بنابرای دلایلی که خدمتتون عرض کردم حادتر شده و این تنش خودش رو کامل داره نشون میده. نگاهی به وضعیت دریاچه ارومیه، بختگان، هامون، کارون، زاینده رود، تالاب گاوخونی، همه نشانگر این مسائل، این واقعیت. پدیده‌ای مثل ریزگردها، فرونشست‌ها، درگیری‌ها و نزاع‌های محلی بر سر مصرف آب، بیکاری کشاورزان، همه اینا از پیامدهای یک چنین شرایطی. برای اینکه چرا این اتفاق افتاده، دلایل مختلفی ذکر میکنن که تقریبا شبیه به هم هست. از عمده ترین اینها میشه به نداشتن برنامه آمایش سرزمینی اینجا اشاره کرد. ما واقعا نداشتیم این برنامه رو و بر اساس این برنامه آمایشی عمل نکردیم. امروز داریم این مشکلات رو میبینیم. اومدیم کنار خود شهرها، پتروشیمی، کارخونه سیمان، پالایشگاه، کارخونه آهن و فولاد، آجرپزی، معادن شناماسه، همه اینا رو مستقر کردیم. شرایط یا فرض بگیرید در مناطقی که تأسیسات صنعتی نیاز به آب بوده، اومدیم جانمایی درستی نداشتیم، مثل کارخونه ذوب آهن یا فولاد مثلا کنار زاینده رود، این اتفاقات افتاده. بنابراین اینا به خاطر عمدتاً فقدان یک برنامه آمایش سرزمین بوده. ساختار سنتی و ناکارآمد مدیریت منابع آب کشور باز دلیل دیگه میتونه باشه. کاهش میزان بارندگی در سالهای اخیر تحت تاثیر همین شرایط تغییر اقلیم و اینها. روش‌های سنتی انتقال توزیع و مصرف آب، ما هنوز توی کشورمون داریم به شکل سنتی کشاورزی میکنیم، کشته با شیوه های نوین آبیاری سر و کار نداریم، با بهره برداری از آب به طور سنتی داره انجام میشه. به این خاطر چیز حدود 40% از این آب کشاورزی داره هدر میره، به پرتی آب داریم. دوستان میدونن چیزی حدود 90% از منابع آب در حوزه کشاورزی داره مصرف میشه. حالا شما فکرشو بکنه 40%، یعنی چیز بوده نیمی از این آب پرتی داره به هدر میره. خب این با همون شیوه های گذشته است داره عمل میشه. کشاورزم به خودش حق میده، من باید اینجا، زمین مال منه، چاهم مال خودمه، هر چقدر میخوام استفاده میکنم. و کشت برنج مثلا، کشت برنج توی خود همون اصفهان کنار زاینده رود الان داره کشت برنج میشه. به کشاورز، من خودم ارتباط داشتم که دارم عرض میکنم، به کشاورز میگه چرا داری برنج اینطور داری استفاده میکنی از این آب؟ میگه چاه مال خودمه. میگه آره این رودخونه میاد، چاه از اون زیر داره میکشه، از این رودخونه آب داره میکشه. بیا آقا تغییر الگوی کش. خیر، مثلا ما هنوز با همون شیوه ها همه جا، همه کشور. افزایش برداشت بیش از ظرفیت سفره های آب زیرزمینی یا با حفر چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت چاه های مجاز، افزایش بی رویه سطح زیر کشت کشاورزی به خصوص در دوره های اخیر، الگوی کشت نامناسب در برخی از مناطق، مالکیت خرد و پراکنده زمین های کشاورزی، نایده گرفته شدن ذی‌نفعان و بهره برداران آب در فرایند برنامه ریزی اجرا و بهره برداری و نگهداری، و در پایان عرضه نامناسب محصولات کشاورزی به بازار و ضایعات تولیدات کشاورزی. این عمده ترین مسائلی است که باعث این بحران امروزی است. حالا من میخوام دیگه توی 5 دقیقه دیگه من انشالله بحثم رو جمعش میکنم. اینجا من میخوام به این مسئله بپردازم که این مشکلات چالش های زیست محیطی به ویژه کمبود آب بر حوزه های مختلف اثر میگذاره، بر حوزه اقتصاد، بر حوزه اجتماع، بر محیط زیست و از جمله اونچه که بحث ماست بر حوزه امنیت. یعنی پیامدهای امنیتی میتونه به همراه داشته باشه. مسئله اشتغال از قبیل بیکاری کشاورزان و به دلیل سهم بیشتر تخصیص منابع آبی به کشاورزی، تأثیر بر حوزه صنعت توریسم، این میتونه تأثیر بگذاره، یعنی از پیامدهای این کمبود آب میتونه تهدیداتی در این راستا باشه، فروپاشی اقتصاد محلی به واسطه فقر، رشد و آبادانی روستاها داره تضعیف میشه. این موضوع به نوبه خودش باعث از بین رفتن کشاورزی و باعث کاهش تولید مواد غذایی میشه که مجبور میشیم بریم وابستگی به در واقع مواد غذایی خارجی. و از همه مهمتر مهاجرت، که این دیگه میاد در حوزه اجتماعی قابل بحث، یعنی در حوزه اجتماعی میتونه پیامدهایی رو داشته باشه، از جمله کاهش شدید جمعیت، مهاجرت گسترده روستاییان به شهرهای بزرگ و به طور خاص پدیده حاشیه نشینی. الان بسیاری از روستاهای ما نسبت به 40 سال گذشتمون خالی از سکنه شدن. یعنی اگر 40 سال پیش ما 80% روستایی داشتیم، 20% شهری، این الان دقیقا برعکس شد. ما الان 20% روستانشین داریم. اون روستانشین ها همه بلند شدن اومدن به واسطه همین فقر و کمبود آب ناچار شدن اومدن توی شهرها و امروز داریم تو خود تهران میبینیم دیگه پدیده های مختلفه، نمیدونم ماشین خوابی و اینجور چیزا. من اون هفته سواری توی میدون فاطمی بودم، یه ماشین پراید رسید، دست گرفتم گفتم هتل لاله. منو سوار کرد یه جوانی بود، گفت شبیه چند میدی هتل؟ گفتم من اونجا هتل نمیخوام برم، اونجا کار دارم تو سر خیابون حجاب. گفتم ولی میدونم. گفت چقدره؟ گفتم من فکر کنم الان که مسافرت نیست شبیه اتاق شبیه 600-700 تومن بعد باشه، موقعی که مسافرت 1,000,000. گفت پس من شبیه 600-700 تومن سود میکنم. گفتم چی تو؟ گفت من شبا تو ماشین میخوابم. بعد زندگیشو تعریف کرد و بچه اردبیل بود، گفت اونجا کشاورزی نیست، دامو فروختیم ماشینش کردم اومدم شبا تو ماشین یه پتو میگیرم. گفتم سرد نیست؟ گفت چرا، به شدت. از من خیلی نگران شدم، ساعت مثلا 9-10 شب بود تو اون سرما، حس میکردم چه میکشه تا صبح. این پدیده های جدید. حالا در کنار این مشکل، همین خود حاشیه نشینی، جا به جایی جمعیت، خالی شدن جمعیت روستایی، حاشیه نشینی خودش مشکلات دیگری رو ایجاد میکنه. بحث بی‌هویتی، تداخلات و تعارضات فرهنگی، تغییر شیوه زندگی، ناهنجاری های اجتماعی، این چیزایی که داریم میبینیم تو خود تهران نمونه بارزش. شهرهای بزرگ کلان، شهرها عمدتاً دچار همین مشکلاتن امروز، در صورتی که تا چیز حدود 4-5 دهه قبل ما این مشکلات رو توی حالا تهران داشتیم، ولی توی شهرهای بزرگ دیگه نداشتیم. اونا یک پارچگی و انسجام هویتی و فرهنگی توشون بود. امروز شما دیگه توی تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، عراق اینا نمی‌بینید این چیزا رو، عمدتاً به همین خاطر هست. حالا البته مباحث دیگه هم درگیر بوده، مثلا فرض بگیرید صنعت، اینجور چیزا، ولی عمدترین دلیلش میتونه به نظر من همین باشه. در حوزه محیط زیست میشه به این پیامدها بسنده کرد: تشدید پدیده بیابان‌زایی، تخریب محیط زیست اهم از گیاهی، جانوری، وحوش، خوش شدن چشمه ها. الان خود وحوش هم یه مسئله، ما خیلی بیشتر به فکر خودمونیم، توی خود بیابونا به واسطه همین کم آبی خیلی از این وحوش، گونه های مختلف جانوری حتی گیاهی، اینا در معرض نابودی هن. به همین خاطر که خبر دارم محیط زیست میره یه محلهایی رو براشون تعبیه کرده، آبی میریزه که اینا بتونن مثلا مصرف کنن. خوش شدن چشمه ها، قنوات، چاه ها، رودخانه ها، تالاب ها، خوش شدن باغ ها و مزارع، افت کیفی منابع آب، نشست زمین و و و، اینا همه اثر گذاره. حالا این به نوبه خودش تأثیرات دیگه، مثلا همین نشست زمین خونه ها رو تخریب میکنه، آثار تاریخی رو از بین میبره، چون داخل این حفره ها آب بوده، اینا خالی شده، اینا نشست میکنه، ساختمان های تاریخی همشون در معرض تهدیدن. مثلا عزم میخوام من از اصفهان خیلی مثال میزنم، چون اصفهانیم و شناختم نسبتا خوبه، بد نیست از اصفهان، به این دلیل یه دفعه حمله بر تعصب اصفهانی اینا نباشه. اونجا مثلا الان شما اخیرا دیدید بحث ترک خوردن نمیدونم پولهای تاریخی، ساختمونها اینا مطرح میشه. این پول‌ها به صورتی ساخته شده با ساروج، مواد اون موقع که سیمان نبوده که، با مواد خاصی، و این مواد نیازمنده به آبه، یعنی دائم باید آب توی آب باشه این که بتونه این پول زنده بمونه. شما تصور کنید الان همون 33 پول از پارسال توی عید که باز شد بعدش بسته شد دیگه، از اون به بعد آبی وارد رودخونه نشده، چه مشکلاتی رو میتونه الان ایجاد بکنه. به دنبالش مشکلات، حالا باز همینطور که عرض کردم، ما یه جا دو جا نیست مشکلمون، یا همه به هم دیگه در هم تنیده است، به هم گره خورده. خود اکوسیستم که از بین میره، گونه های مختلف این حوزه اکوسیستمی، جانوری، گیاهی، خود تالاب گاوخونی، پدیده هایی مثل ریزگرد. شما الان همون زاینده رود که تعطیله، اول شد رودخونه فصلی و الان هم که تعطیله، این سالیانی پساب صنعتی کارخونه های ذوب‌آهن و فولاد مبارکه می اومده داخلش، بعد اینا می رفته به سمت گاوخونی. اینا الان اونجا تمامش روی بستر گاوخونی شک گرفته. امروز کافیزی بادی بیاد و این رو اجرامی در واقع سمومی که داخل این آب بوده و اونجا الان ذخیره شده این رو به هوا پرتاب بکنه، گوگرد و نمیدونم چه و چه و بیماری های جور و جور. ام اس الان بررسی کردن، کسانی که توی حاشیه زاینده رودن خیلی هاشون دچار بیماری ام اس هستن، شاید تحت تاثیر همین مثلا برنجی که توی اون نواحی کاشته میشه و این برنج از آب زاینده رودی که داخلش سیانور رو نمیدونم چه و چه هست اینا سرب و اینجور چیزا مصرف شده، دامم همینا رو مصرف میکنه. بیماری های دیگه سرطان و خدمت و هر شاید که بیماری های آلرژیک و اینجور مفاهیم، اینا چیزاییست که به دنبالش هست. و اما از این میگذریم روی بحث خودمون، پیامدهای سیاسی امنیتی. این رو من در دو بعد داخلی و خارجی بهش اشاره میکنم، یعنی اعتقاد بر این هست که در دو بعد داخلی و خارجی میتونه این خدمتون عرض شود که پیامدهای امنیتی رو به دست بده. یکی در بعد خارجی بیش از همه القای یک تصویر مخدوش و فقیر از کشور در اذهان عمومی دنیاست و این خودش باعث کاهش پرستیژ اجتماعی میشه. دوستان مستحضر هستن در بحث در حوزه علوم سیاسی ما یک موضوعی داریم تحت عنوان قدرت ملی یا قدرت که شامل منابع مختلفی میشه، منابع مادی قدرت و منابع معنوی قدرت. خب این وقتی یک چنین شرایطی شما دارید یک نوع این باعث کاهش در واقع قدرت ملی شما میشه، یعنی دید بیرونی کشور را سعی میکنن همیشه، اصلا یکی از ابزارهای سیاست خارجی اینه، یکی از وظایف حوزه دیپلماسی این هست که سطح پرستیژ ملی رو بالا بیاره، یعنی در بین بقیه کشورها یک نگاه مثبت. شما وقتی مثلا کره یا ژاپن میاد و لوازم خانگی میسازه، شاید خیلیش به خاطر اون درآمدهای اقتصادی نیست، سود نیست، خیلیش به واسطه اینه که خودش رو نشون بده. شما الان میاد تو خونتون وارد میشید تو آشپزخونه سامسونگ و اونم از هر چی میبینید، یخچال سامسونگ، ماکروفر سامسونگ، تلفن، اینا همه دائم در مقابل دید شماست. شاید خیلی براش این صرف هم نیست به لحاظ مادی، مون تا این خودش رو داره نشون میده اینطوری و برای دنیا مهمه، برای کشورهای دنیا بحث حفظ پرستیژ ملی و اعتبار در واقع و جایگاه بین المللی. ببینید حتی کشورهای ضعیف هم سعی میکنن توی مثلا دیپلمات‌هاشون با ماشینای بنز توی کشور تردد بکنن، ما مثلا بنز نشینیم. این خیلی مهمه، اینه که وقتی شما در داخل دچار این ضعف بودید یک چنین نگاهی رو به بیرونی دارید در واقع القا میکنید و یک تصویر فقیر و مخدوشی از خودتون میدید به اون. به همین خاطر در سطح منطقه‌ای هم تهدیدات علیه ثبات سیاسی میتونه شکل بگیره. وقتی کشور ضعیف شد میتونه این تهدیدات رو به دنبال داشته باشه. از نتایجش میشه به عدم امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشاره کرد. چرا اروپایی دائم دنبال مثلا بیا سرمایه‌گذاری بکنه؟ به خاطر اینکه منافع اینجا میبینه، میگه اینجا مثلا تو ایران 80 میلیون جمعیت، نمیدونم منابع زیادی داره، فرصت‌های خوبی هست، ظرفیت‌های مادی خیلی خوبی هست، چه و چه این چیزا سرمایه رو میکشونه و الا دلیلی نداره سرمایه گذار سرمایهشو بیاره یه جایی از بین ببره. خب وقتی ببینه شما وضعیت این چنینی دارید، دوچار خشکی مفرط و در داخل یک چنین وضعیتی هست، این نتیجهش این میشه که این سرمایه گذاری صورت نگیره. کاهش جایگاه دیپلماتیک در گستره جهانی باز از اهمیت برخوردار اینجا و در بعد حد اکثری فراهم آمدن زمینه‌های نفوذ و حتی تجاوز به خاک به خاک از سوی دشمنان هست، چه دشمن منطقه‌ای و چه فرامنطقه‌ای. دومین مسئله که در بُعد خارجی میشه در از پیامدهای امنیتی ازش اسم آورد، بروز تنش‌ها بین کشورها با رودخانه‌های مرزی مشترک. این البته از قدیم بوده، معمولاً بوده. ما در طول تاریخ تعداد زیادی، شاید بیش از 1000 مناقشه رو در طول این 100 سال اخیر گفته میشه در تاریخ ما داریم بین کشورها با مرزهای آبی مشترک، که گاه اینها به جنگ و کشتار انجام میده. در نمونه های ساده و بارز اون، خود ما مثلا، خود عراق، یکی از دلایلی که عراق حمله کرد به ایران بر سر همین موضوع اروندرود بود دیگه. یا بین خود عراق و سوریه این اختلافات هم میشه بوده، بین عراق و ترکیه بوده، هنوز هم هست. حتی با سوریه یک جایی اینها خیلی دیگه نزدیک بود جنگ صورت بگیره که بعد آشتی کردن، صلح کردن. الان هم همین هست بین ایران و افغانستان، و به همین خاطر همواره قراردادها و اصلا توی حقوق بین الملل یک موضوعیت پیدا کرده. این بحث حل و فصل دعاوی در واقع آبی بین دول مختلف، این یه مسئله شده. و حتی بر پایه اون نگاه‌های خاصی هست، بر پایه مدیریت منابع آبی مشترک مرزی بین کشورها نگاه‌های مختلف هست. چه بکنیم؟ آیا این آبی که مثلا توی دجله و فرات هست، آبی که توی الان ترکیه هست، آیا ترکیه میتونه سدی بزنه و جلوی اون و اون رو محدود بکنه دامنش رو و اجازه نده بیاد به سمت عراق؟ آیا عراق میتونه اجازه نده بیاد به سمت جنوب ایران یا نه؟ یا بعد اینا به طور نصف و نصف مثلا مشارکت داشته باشند؟ چه کاری؟ رژیم حقوقی خاصی در واقع شکل گرفته برای این موضوع در واقع حقوق بین الملل. و اما در باب تهدیدات امنیتی در بُعد داخلی شرایط خیلی ناگوارتره و خودش رو الان داره نشون میده، به خصوص برای ما توی کشور ما این خودش رو داره نشون میده، از قبیل به چالش گرفتن مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی. وقتی مردم ببینن نیازهای حیاتی اونها آب، غذا، اینجور چیز هاست دیگه، ما چیا نیاز داریم؟ مسکن، آب، غذا، انرژی، پوشاک، چیزی غیر از این نیست دیگه. وقتی نتونه سیستم این رو تامین بکنه با یا هزینه بسیار بالایی رو برش تخصیص بده، این ایجاد نگرانی میکنه و مشروعیت سیستم رو میبره زیر سوال. فقط به دولت مردم دیگه اکتفا نمیکنن، میان تا حد خود سیستم، و خیلی میتونه مخاطر انگیز باشه. شورش ها و اعتراضات خیابونی حتی خیلی جا منجر به انقلاب هم شده، یعنی شاید همین اتفاقاتی که توی چیز افتاد، یک بخشش بهار عربی عنوان شد، یک بخشش تابع همه مسائل هم بود و مشکلاتی که در پرتو حوزه اقتصاد مطرح. همین الان ما همین یکی دو هفته پیش تونس باز به همه خاطر این مشکلات داشت. تونس هم با اینکه کنار مدیترانه است و خیلی سرسبزه، خیلی زیباست، ولی اونم از منابع آب شیرین به اون صورت برخوردار نیست، اونم در تنش، در معرض تنشه، وضعیت خوبی نداره. توی الجزایر باز همینطور. اینا همش یه بخشی از مشکلات، تابعه بخش عمده ای از مشکلاتی که در حوزه سیاسی امنیتی کشورهای از این دست دارن تابع همین منظوره، یعنی بحث بیکاری برآمده از خوش‌سالی و کم آبی و اینجور مفاهیم. دومین موضوع در بُعد داخلی تضعیف قدرت ملی هست که اینم، و سوم بروز تنش ها و اختلافات و خشونت ها. حالا این خشونت و اختلاف میتونه بین مردم و دولت باشه، میتونه بین مردم هم باشه. حالا یک بخشی از مشکلاتی که ما امروز من فکر میکنم توی ایران داریم تابع همین منظوره. یعنی همینقدر که شما با پدیده هایی مثل همین ماشین خوابی و بیکاری و اینجور چیزا روبرو هستید یا کشاورزاتون از وضعیت خوبی برخوردار نیستن، خب اینا میتونه اعتراض ایجاد بکنه. بیکاری الان همون زاینده رودی که دوچاره این مشکله، زاینده رود چیزی حدود 5 میلیون نفر آب شربشون باید با این زاینده رود تامین بشه. فقط شرق استان اصفهان، فقط شرق، نه شمال و جنوب و غربش، فقط شرقش بیش از 300,000 نفر زندگیشون از طریق کشاورزی اداره میشه. اینا همه الان بیکارن. یعنی شما تصور بکنید به اینا کشت برای کشت پاییزه آبی داده نشده، بنابراین امسال برداشتی نخواهند داشت، چیکار میکنن؟ خب این منجر به یا خشونت و اعتراض به سیستم هست که خودشون نشون میده، گاهی اوقات میان استانداری اعتراض چه و چه، گاهی با خود مردم. مثلا توی همون شرق اصفهان سال، توی سالای 88 یه بار یادم کشاورزه اعتراض میکردن آب، این وضعیت بی آبی اینا، و تراکتوراشون رو جمع کردن از روستاهایی که در حاشیه همین تالاب گاوخونی بودن را افتادن، حدود 500 تا تراکتور روستا به روستا می اومدن اضافه می شدن، اومدن شهر به نشانه اعتراض. یادم توی عید سال 89 بود، اعتراض که چرا مردم راحتن اینجا، همه اومدن مسافرت و با ماشین های خارجی اومدن اصفهان گردی و اینا، ما باید دچار مشکل باشیم و چرا رودخونه باید آب داشته باشه، ولی ما از این معیشتمون دچار مشکله، ما میخوام تراکتور رو بزنه به این ماشین خارجی ها. این اتفاق افتاده که البته جمع شد اون، ولی بعد سال زمستان 91، اسفند 91 منجر به درگیری شد. و اینجا بحث این بود که چرا آب زاینده رود داره از جلوی چشم ما میره به سمت یزد، یه لوله ای آب رو از زاینده رود داره منتقل میکنه به یزد و این حق آب ماست. بر اساس همین توماری که عرض کردم، ادعا این بود که این حق آب ماست، بارگذاری جدیدی صورت گرفته، نباید این بارگذاری میشه. حتی توی مقطعی گفته شده بود که تونل سوم و سد تونل سوم که به بهره برداری میرسه تخصیصی به یزد داده شود، یه آبی به یزد داده بشه صرفا هم برای شرب. بعد کشاورزای شرق میگفتن نه، این اولا که هنوز تونل سوم و سد آماده نشده، بهره برداری نشده، دارید آبو میفرستید برای یزد، دو میره برای کشاورزی و صنعت و اعتراض و زدن لوله رو شکوندند و درگیری و اینجور مسائل. خب این همین رو جای دیگه هم داشتیم، مثلا سال پارسال توی منطقه بلداجی چهارمال بختیاری به واسطه انتقال آب به سمت، فکر کنم وقتم بود، بله، به سمت سفید دشت، اونجا درگیری چند نفری هم کشته هم داشت، آقای موسوی کشته داشت اونجا، شما مال محل بودی، چند تا؟ سه تا کشته داشت، بله، با مجروح و اینا. قبلا هم داشتیم توی تاریخ، مثلا نقاط دیگری از کشور این مسائل اتفاق افتاده، آذربایجان شرقی مثلا توی دهه 70 همین مسئله رو داشت. خب این بدبینی و تعارضات قومی اینها رو هم حداقلش به وجود میاره، یعنی متاسفانه این موضوع باعث از بین رفتن انسجام ملی و یک پارچگی میشه که مستقیماً مشروعیت نظام سیاسی و قدرت ملی رو تهدید میکنه، یعنی میتونه اینا بزنه به اون سمت و سو و متاسفانه این مشکلات رو به دنبال داشته باشه. در این حال این موضوع آب به صورت غیر مستقیم هم وقتی با اعتراضات دیگه ممزوج میشه میتونه مشکل ساز بشه. یعنی این نگرانی هست، بیکاری هست، ناراحتی، اعتراض، یه چیز جدیدی میاد سوار میشه روی اون، مثلا فرض می‌کنید قیمت بنزین یه دفعه گرون میشه، نمیتونم، یه مسئله پیش میاد، این سوار میشه روی اون به طور غیر محسوس، یعنی شاید اعلامم نمیشه که آقا من بیکارم، بی آبی، خوش سالی فلان، ولی این رو داره، این ناراحتی رو، میاد جای دیگری روی اون سوار میشه و اعتراض و خشونت و میتونه این مسئله رو به وجود بیاره. لذا برای کشور ما به خصوص مدیریت موضوع آب و مدیریت این بحران کار واقعا مهم و اساسیه به نظر من. یعنی ما امروز بیش از اهمیت وزارت نفت این بخش برامون اهمیت داره، هم سیاست گذاری، برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، هم توجه به آینده، همونطور که عرض کردم، اونطور که گزارش میشه و شرایطی که پیش اومده و داره دنبال میشه، شاید تا چیز حدود 10-15 سال دیگه شرایط خوبی برای کشورهایی مثل ایران رقم نخوره. یعنی اونطور که میگن یه وضعیتی مثل مغولستان یا سومالی مثلا یک چنین شرایطی، اون موقع این بحث امنیتیش به مراتب دیگه بدتر از مباحث دیگر هست که برای اون چاره اندیشی لازم هست که اون دیگه خودش یک بحث جداگونه هست که چه باید کرد. حالا راجبه این موضوع ممنونم، من دیگه فرصت هم تمام بود، بعد ببخشید و عذر میخوام اگر کوتاهی شد، ولی سعی کردم مقدمی اجالتاً موضوع رو خدمت دوستان عرض کنم. ممنونم از اینکه لطف کردید، ببخشید، متشکرم، ممنون، لطف کردید.